شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای سجادی، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز برنامه رو دارم گوش میکنم.
ممنونم، سجادی هستم. آقای بهرامی
سجادی ببخشید،
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که واقعا این چهارمین اقتصاد جهان چرا در حال غروب قرار گرفته؟ علت این ورشکستگی چیه؟
واقعیت اینه که آلمانیا در ژئوپلیتیک دارن میبازن، در خود اقتصاد نباختن. اونها یک شراکت بسیار هوشمندانه رو در دوره مرکل با روسیه تعریف کردن که انرژی روسیه بود، بازار 150 میلیونی روس‌ها بود و صنعت آلمان، مدیران آلمانی در شرکت‌های روسی و یک مجموعه برد برد رو ایجاد کرده بود که دو طرف منتفع بودن و این پاسخی بود به اون تهدید بالقوه‌ای که مثلا در مورد روسا میگن، که اروپایی ها میگن که اگر روسا چکمه بپوشن اروپا رو فتح میکنن. یک وابستگی متقابل اصطلاحاً ایجاد شده بود که شامل اروپای شرقی هم میشد، یعنی همچنان لهستان رو هم شامل میشد که سرمایه گذاری سنگینی آلمانی انجام دادن و جمهوری های بالتیک، یعنی عملا کمربند شرق رو به اروپای مرکزی متصل کرده بود با محوریت آلمان و انرژی مواد اولیه از روس ها، کالای ساخته شده و محصول نهایی و سرمایه گذاری از آلمانیا.
خب
دیگه نیازی نداشت که ما بدهی وام باشه و بدهی مازاد سرمایه و دوباره قرض دادن به اون کشوری که کسری پیدا کرد در مقابل آلمان، مثل یونان و کشورهای دیگه.
و این ورشکستگی منظور شما نزد انرژیه؟
دقیقا همینه. جنگ اوکراین که اتفاق افتاد، آلمانیا بازی آمریکا رو خوردن و آمریکا در اون چشماندازش ارزشی برای اروپایی‌ها و آلمانی‌ها قائل نیست. تنها چیزی که آمریکایی‌ها می‌خوان اینه که یک تویولی به اسم اروپا داشته باشن که اگر برگشتن به نیمکره غربی و هژمونی پاشید برای آمریکا خوب بشه. از کجا برمی‌دارن؟ از هر جا که بتونن برمی‌دارن. شرکت‌ها و صنعت، مهندس‌ها رو از اروپا بردارن که خب چون سفیدپوست هستن ترجیح جناح فاشیست ترامپ و حزب جمهوری‌خواه هستش که اروپایی باشن، پول کشور عربی و غیره. واکنشی که آلمانی انجام دادن اشتباه بود. اونا روسیه رو دشمن تعریف کردن در حالی که روسا اصلا نگاه دشمن به اروپای غربی نداشته و میخواستن اونها هم اروپایی باشن.
خب اگر
اما باعث شدن که این مرابطه به هم بخوره، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان بره و جایگزین بسیار گران آمریکایی بیاد.
خیلی.
که خیلی از کسب و کار غیر اقتصادی کرده و شدت مجبورن که برن.
اگر بپذیریم که آلمان ها از بحث انرژی دارن متضرر میشن، خب به تبع سایر اروپایی ها که ضعیف‌ترن باید بیشتر متضرر بشن، مثل همین لهستان یا مجارستان که شما اشاره کردی.
اونها هم دارن با ضرر میکنن. رشد کل اتحادیه اروپا تقریبا صفره، فقط بحث آلمانی است. آلمان چون موتور اقتصادی اروپا است، بیشتر آدم اینو متوجه میشه. یعنی به اون مزیت های مثلا لهستان در کارگر ارزان تر رو هم که دارن دیگه آلمانی طبیعتا ندارن دیگه. سطح زندگی در آلمان همیشه بالاتر بوده، یعنی تمام اتحادیه اروپا ضرر کرده
با بستن لوله گاز نورد استریم 2 روسیه. یعنی اینقدر آلمان ها تحت شعاع قرار گرفتن، پس نبض اصلی در اختیار روساست، درسته؟
بله کاملا همین جوریه. یعنی رقابت در صنعت خیلی سنگینه، بسیار سنگینه. کشورهایی که 2000-3000 یورو دارن حقوق میدن نمیتونن با چینی رقابت بکنن که الان داره 400 دلار حقوق میده دیگه. اون ارزانی قدیم نیست، اما خب خیلی راه داره تا به کشور اروپایی برسه و اون بازار چین روسیه هم دیگه ندارن. 150 میلیون خیلی بازار بزرگی، روسیه اولین کشور اروپاست در جمعیت که این در اختیار چین قرار گرفته. برعکس تو این دوره که آلمانی ها افول کردن، چینی ها رشد کردن و جهش چین در خودروسازی دقیقاً به خاطر بازار روسیه بود.
آقای بهرامی، هیچ جا اروپایی‌ها از آمریکایی‌ها وفا ندیدن، از جمله همین مسائل اخیر، مسئله گرینلند، بحث فروش گاز جامد. چرا پس همچنان معتقدن که روسا دشمنن و آمریکایی‌ها دوست؟
این اختلافیه. در اتحادیه اروپا و احزابی که مخالف این رویه بودن در آلمان، 7 نفرشون به شکل مشکوکی از دنیا رفتن در انتخابات پیش. حالا دوتاشون سنشون بالا بود، میگفتیم ممکن طبیعی باشه، اما 4-5 نفر سن متعارفی داشتن، جوان بودن،
یعنی عمدی هم بین رفتن.
این شاهد خیلی جدیه در فضای آلمان و اون جریان آمریکا محور از این کارا هم میکنه که جریان عاقل و معقول در اروپا سر کار نیاد و همچنان آتلانتیگرای یک طرفه باشه. که از این اروپا آلمانی ها میگفتش که ما داریم مثل احمقا به نظر میرسیم، به خاطر آمریکا خودمون نابود کردیم و الان هم اونا میگه هیچی دیگه، برید صلح کنید.
خب اینجا بازنده ای اصلی در قطب بندی آینده اروپایی ها نیستن؟ چون پشت پرده خود روسان با آمریکایی دارن کنار میان.
روسا دیگه با هیچ کس کوتاه نمیان، یعنی عملا تا حد اکثر مطالباتش اصلا ازش کوتاه نمیاد. اروپا عملا باخته و از بین رفته و این 5 سال خونین با روسیه باعث میشه که عملا نشه مصالحه‌ای هم انجام داد. یعنی در این دنیای پرسرعت اروپا نمیتونه دوباره به قافله پیشرفت برسه و عملا اروپا تموم شد. یعنی که ایلان ماسک میگه اروپا در حال مردنه، خودشون باعث شدن که کشته بشه. و آخرش هم جدی ونس میاد در کمیسیون اروپا میاد در عجیب و غریب میزنه و چیزی که اصلا اروپایی ها ایرس میکنن.
آقای بفهمی شما آقای بهرامی،
آمریکایی ها سلاحایی هم که دارن میدن پولش از اروپا دارن میگیرن.
بله بله.
دیگه حتی نقش عادی هم که خودشون در جنگ افروزی داشتن رو هم حتی عهده‌دار نشدن.
آقای بهرامی یه سوال فنی و خیلی پیچیده وجود داره، کمتر روش مانور میدن ولی در پس پرده با توجه به صحبت های شما اینا دیده میشه. ببینید به نظر میرسه که شما هم تو اشاره کردی، ایلان ماسک هم گفته آرام آرام و تدریجی اروپایی ها دارن حل میشن، دارن مزمحل میشن. پس میمونه 3 قدرت، آمریکا، روسیه و چین. اگر بپذیریم که این تحلیل درسته، پس میتونیم نتیجه بگیم چرا آمریکا یا رو نیم کره غربی اینقدر توجه میکنن؟ به بهانه دکترین مونروی، برای اینکه خودشون رو پیدا بکنن در برابر دشمنهای جدید مثل چین. این درست این استدلال؟
یک ایرادی بهش وارده.
بله.
امریکا یا اول سیاست دربرگیری چین رو پیش میبردن.
درست.
انقدر در خاورمیانه غرق شدن و بعدش هم در روسیه غرق شدن و برنده هم نشدن، در نهایت چینی ها استفاده کردن و نقطه قابل بازگشت رو رد کردن، یه غیر قابل بازگشت شدن و میگن که دربرگیری چین اولا شکست خورد و مرد. میگن خب حالا چیکار کنیم، حالا که دیگه دربرگیری چین از دست رفته و چین شده قدرت جهانی، از حداقل نیمکره غربی رو داشته باشیم، برگردیم به همون جایی که اولش بودیم.
خیلی نکته مهم اشاره کردید. ببینید در زمانی که اوباما رئیس جمهور بود، بحث معاونت وزارت خارجه خاورمیانه رو کرد و وزارت خارجه و خاورمیانه و شرق، یعنی بیشتر نظرش چین بود. ترامپ که اومد در دور اول گفت ما دکترین من اینه، برای مقابله با دشمن بزرگ یعنی چین با دشمنان کوچک کنار خواهم آمد مثل ایران و روسیه. بعد از این حوادث پیش اومد دکترین عوض شد، شد نیمکره غربی. ببینید پس پرده چه اتفاقاتی داره میگذره، از دید کلام ممکن در ظاهر دیده نشه و چینی ها دارن با هوشیاری مسئله رو میبرن جلو و روسا پشت اونها هست. درسته؟
دقیقا همینجوریه. امریکایی ها به اسرائیل باختن، نو جریان ماگا الان با صدای برند داره میگه، میگه ما به خاطر حفظ اسرائیل بی خود در خاورمیانه 7 تریلیون دلار خرج کردیم، همون موقع چین داشت ساری 10% رشد میکرد و اگر ما این کار نکرده بودیم چین این نقطه رو رد نمیکرد. ترامپ دور اول گفت سیاستمداران آمریکایی ابله بودن ولی 15 سال پیش شروع چین رو میگرفتن. 15 سال پیش میشه سالی که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، اون موقعی که ترامپ این حرف رو زد.
بله.
خب سازمان تجارت جهانی برای چینی ها نعمت فوق‌العاده‌ای بود، با تعرفه‌های بسیار پایین موفق شدن که بازار جهانی رو فتح کنن، به فناوری هم دیگه الان رسیدن، هیچ فناوری در دنیا نیست که چینی ها نداشته باشن، در حالی که غربی ها 3 قرن روی لبه فناوری حرکت میکردن و مزیت اونا این فرصت کاملا از دست دادن. و در این کره غربی هم خب کشوری مثل برزیل عضو بریکس هن، مکزیک خودش یه کشور 100 و چند میلیونی، کشور کوچکی نیست.
درست.
یعنی دیگه این کره غربی هم مثل دوران مونرو نیست که بیان با مثلا $1000 خود حساب کنن. برن مادورو رو دزدیدن، مگر ونزوئلا سقوط نکرده؟ ونزوئلا هم چرا سر جاشه و مردم در خیابان دارن علیه ترامپ تظاهرات میکنن؟ یعنی این که فکر کنیم که این جواب میده هم مشخص نیست، چون بدترین روش رو انتخاب کرده، یعنی استفاده افسار گسیخت از قدرت سخت باعث هوشیاری کشورهای هدف میشه. دموکرات‌ها با قدرت نرمی کارو میکردن، اصلا خیلی متوجه نمیشدن، اما آدم ربایی و جنگ و تهدیدهای روزمره که با توییتاش انجام میده عملا باعث شده که ما به نظر من آمریکایی داشته باشیم که توان احیای دکتر مونرو را هم نداشته باشیم.
آی دکتر، یه نکته بسیار مهم دیگری وجود داره، باز مخفی است ولی خیلی تعیین کننده است با توجه به صحبت‌های جناب علی. ببینید شما اشاره کردید که دکترین جدید آقای شی جی پینگ، چینی‌ها گفته تا سال 2035 ما واردش درگیری نظامی نمیشیم. چرا؟ به دلیل اینکه نیروی قدرت اقتصادیشون اگر بگیم بالاتر نه برابر آمریکان، پس تا سال 2035 احتمالاً قدرت نظامیشون برابر با آمریکا میشه. یعنی دکترین دفاعیشون تبدیل به تهاجمی میشه. اگر به اونجا برسه و احتمالاً کاری که آمریکایی‌ها کردن در ونزوئلا، چینی‌ها به خودشون اجازه میدن در برابر آمریکا بیستن و الان به دلیل احتیاط در 3 تریلیون دلار صادرات این کارو نمی‌کنن. در پس پرده درسته این؟
به نظر من چینی‌ها زودتر از این سال که فرمودید به آمریکا میرسن تا 2030 توافق هسته‌ای سه جانبه میشه. دیگه بخواد استارت 3 مثلا نوشته بشه باید آمریکا، روسیه و چین باشه. بیش از 1000 کلاهک راهبردی می‌سازه.
درست.
در سلاح متعارف هم الان ناوگانش داره هر سال بیش از تمام تولید آمریکا در بعد از جنگ دوم داره کشتی جنگی تولید میکنه. جنگنده نسل 6 میسازه و غیره. یعنی عملاً چینی‌ها به اون نقطه از اون نظام میرسن. مشکلی که دارن مشکل امنیتیه. این که شبکه‌های قدرتمند امنیتی بتونن داشته باشن که با سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس و اینا گیمایستیکس و اینا که قرن‌ها سابقه داشتن در دنیا مقابله بکنن که خوبی توانایی رو ندارن. توان سخت افزاری داره، نظامی توان اقتصادی بسیار زیادی داره، مازاد واقعی پول داره و وام و اونجور کاری نیست که غربی‌ها تخصص داشتن. فقط یکی مشکل فرهنگ داره که فرهنگش بتونه جذاب معرفی کنه به یکم توان امنیتی
مثل هالیوود. بله
این بینا برسه من اتفاقات عجیبی میفته.
خیلی متشکرم آقای بهرامی عزیز، استفاده کردم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، موفق باشید، خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بعد از اون که ترامپ در سئول با شی جی پینگ ملاقات کرد و عملاً بر اساس تعرفه ها اختلافات خود را رفع کرد، قرار شد برای به داد رسیدن کشاورزان آمریکایی ها چینی ها سویای خود را با آمریکا صادر کنند و احتمالاً متقابلاً وارد کنند و به جای آن آمریکا تعرفه 10% ببندد. اما الان به نظر می رسد که چینی ها وارد مذاکره با برزیل شدند. کجا با آمریکایی ها به اختلاف برخوردن؟ آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم جناب سجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنونم. آقای گودرزی، اختلافات چین و آمریکا الان در چه مرحله ایه؟
خب همونطور که مستحضر هستید، آمریکایی ها در یک جنگ تجاری و تعرفه‌ای خیلی بزرگ قرار گرفتن، به خاطر اینکه با اکثر شرکای تجاریشون دچار تعرض تجاری منفی شدن. سال 2018 اینها عملا با وضع تعرفه 10% به برخی از محصولات چینی عملا شمشیر رو از رو بستن و برای اینکه بتونن از این بحران تجاری خارج بشن تلاش کردن که بیان و به اسم دفاع از تولید داخل یه سری محدودیت برای وارد کنندگان ایجاد کنن، از جمله چینی ها. چینی ها هم خب قاعدتا دستشون پر بود و آمریکایی ها اولین بار رفتن سراغ موضوع سویا و یه سری محدودیت ایجاد کردن، چون میدونستن که چینی ها بیش از 95 میلیون تن سویا مصرف میکنن و آمریکا هم از بزرگترین تولید کنندگان سویا در دنیا هست و دیدیم که این جنگ تجاری رو خیلی زود چینی ها با تعرفه 25% پاسخ دادن و به نوعی آمریکایی ها رو متوجه کردن که واقعا در این بخش اینها بردی نخواهند داشت و عملا دولت آمریکا رو مجبور کردن یه سری یارانه و یا کمک و یا حالا مسکن های اقتصادی به کشاورزانشون بدن تا بلکه بتونن از این بحران خود ساخته خارج بشن. و در عوض دیدیم که خیلی هوشمندانه چینی ها وارد رقابت شدن و وارد جنگ تعرفه‌ای شدن و خیلی سریع رفتن سراغ کشورهایی که میتونستن در این حوزه به اونا کمک کنن، از جمله برزیل. خب به هر حال میبینیم که برزیلی ها یکی از بزرگترین صادرکنندگان سویا و دانه های روغنی هستن و قیمتی هم که اونها پیشنهاد داده بودن قیمت به مراتب پایین تری بودن، حدودا 480 دلار در هر تن، ولی سویای آمریکایی ها حدوداً 540 تا 550 دلار تمام میشد و این رقابت رو به نفع برزیلی ها یک سویه کرد و به نوعی دست آمریکایی ها به قول ما ایرانی ها از پاشون درازتر شد.
حالا آمریکایی در صدد انتقام بر نیومدن تلافی کنن؟
چرا، خب قطعا اینا شروع کننده بودن و با تعرفه های سنگین سعی کردن که بارها چینی ها رو به چالش بکشن، ولی خب چینی ها هم ابزارهای قدرتمندی در دست داشتن، از جمله اومدن گسترش دادن این واردات رو، به خصوص در حوزه سویا که هم حالا موضوع برنامه شما هست. ببینید سه تا چهار تا اقدام مؤثر انجام دادن. اولا جایگزینی سویا بود و ثانیاً رفتن به سمت کشورهای اوروگوئه و برزیل و حتی آرژانتین که هم باعث میشد که وارداتشون یک مقداری ثبات بیشتری پیدا کنه و کاهش قیمت رو به دنبال داشت. از طرفی هم با برزیلی ها با یوان معامله میکردن و کمک میکرد به چینی ها که دلار رو بتونن کنار بزنن و به نوعی اون جنگ ارزی رو هم چینی ها در این زمینه برنده شدن. از سوی دیگر هم رفتن رو بحث کشت فراسرزمینی. به هر حال الان چینی ها حدود 2 میلیون هکتار از زمین های برزیل رو به صورت اجاره‌ای دارن کشت میکنن. از اون طرف هم کشورهایی مثل نیجریه رو در هدف قرار دادن و حدودا 135 میلیون هکتار اونجا دوباره سرمایه گذاری کردن، که درخشی سر 130 هزار هکتر در آنگولا اینا سرمایه گذاری کردن برای کشت فراسرزمینی و حدوداً 350 میلیون دلار هم اونجا خرج کردن که بتونن زنجیری تأمین خودشون رو با یک ثباتی مواجه کنن.
آقای گودرزی، ببینید چینی ها الان در 24 کشور آفریقایی که خودشون اعلام کردن دارای پایگاه های اقتصادی هستن، علاوه بر پایگاه نظامی هم هستن. به همون میزان که چراغ خاموش و آرام دارن میان جلو، اروپایی ها مثل فرانسوی ها، آلمانی ها، ایتالیا ها دارن از اروپا عقب نشینی میکنن در راستای آمریکا. به نظر میسه زیر پوست این منطقه اتفاقاتی داره میگذره. در ظرف مثلا 10 سال آینده فکر نمیکنین جایگزین قدرت ها داره صورت بگیره یا به جابجایی قدرت ها؟
خب به اصل ببینید چین یک شریک تجاری برای آفریقایی هاست، ولی اروپایی ها متاسفانه دست به غارت که زدن، مثلا در کشورهای مختلفی که الان دارن اخراج میکنن فرانسوی ها رو، مثل مالی. خب ما میدونیم که مالی بزرگترین معادن الماس و طلای جهان رو داشت و الان هم که ذخایر عمده فرانسوی ها از اونجا تامین میشده و این یک استعمار بود، یک رابطه یک طرفه و غیر منصفانه بود، ولی چینی ها دارن روابط بهتر و منصفانه تری با اروپا برقرار میکنن. از طرف دیگه هم خب ما میبینیم که مثلا فرانسوی ها حدود 10 میلیون الجزایری رو قتل عام کردن، حاضرم نیستن که عذرخواهی بکنن و میشه گفت که به هر حال این رابطه بسیار وحشتناکی بوده بین اروپا و آفریقا، ولی الان داره جایگزین میشه با یک رابطه متعادل تر و با یک روابط تجاری منصفانه تری. و از طرفی هم خب چینی ها دارن تلاش میکنن که آفریقایی ها رو توانمند کنن تا بتونن بازارهای جدیدی برای خودشون تدارک ببینن و این تدارک هم تا حدود زیادی موفق بوده، چه در بحث تامین منابع چه در بحث فروش محصولات، چون میدونیم که بازارهای بکر و بزرگی آفریقا داره و میتونه به فروش محصولات چینی کمک بسیار خوبی بکنه.
حالا مطلوبیت بازارهای آمریکای لاتین مثل برزیل برای چین جذابتر یا آفریقا؟
خب قاعدتا اونها توان پرداخت بیشتری دارن،
یعنی آمریکای لاتین.
ببین آمریکای لاتین توان پرداخت بیشتری دارن، به هر حال کشورهای نسبتا ثروتمندتری نسبت به آفریقا هستن و بیشتر مواقع چینی ها تجارتشون با آفریقا در برپایی اون اعتباراتی هست که خود چینی ها و یا اون وام هایی که خود چینی ها در اختیار آفریقایی ها قرار میدن و حالا با مواد اولیه اونها رو تهاتر میکنن، ولی خب قاعدتا جذابیت آمریکای جنوبی برای چینی ها خیلی بیشتره، چون از یک طرف یک رقابت سنگینی با آمریکایی ها در این حوزه دارن و میشه گفت که مثلا همین ونزوئلایی که اخیراً دچار بحران سیاسی شد توسط آمریکایی‌ها، یکی از شرکای خوب چینی‌ها بود و چینی‌ها نفت زیادی از ونزوئلایی‌ها می‌خریدن. ولی خب آمریکا هم قاعدتاً پس از اینکه شکست خورد در موضوع خاورمیانه و اروپا و حتی چین، حالا رفته به سمت حیات خلوت خودش و اون منطقه‌ای که به صورت سنتی نفوذ و اقتدار بیشتری داشته و تلاش میکنه که اون هژمونی خودش رو اونجا بازیابی کنه، هرچند که بسیار دشوار خواهد بود و شرایط گذشته نیست و میتونیم بگیم که آمریکایی ها در سیاست گذاری سیاست خارجی خودشون عملا شکست خوردن.
آی دکتر، به عنوان سوال آخر و خیلی سوال بسیار مهم، ببینید روسیه و اوکراین با هم قبل از جنگ، یعنی 4 سال پیش، تأمین کننده 2/3 غلات جهان بودن. بله. یعنی 2/3 غذای جهان در این دو تا کشور تأمین میشد. بله. بعد از جنگ که اینا بیرفتی، چینی ها آروم آروم اومدن زیر پوست شهر دارن این بازارها رو جذب میکنن، در حالی که چین و روسیه با هم هستن روی زمین، اما در زیر این اتفاقات چینا دارن تمام بازارهای روس ها رو به خودشون جذب میکنن. فکر نمیکنی یه اتفاق نوینی داره رخ میده؟
خب ببین، چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده دنیا و بازار مصرف دنیا داره از اون مواد غذایی و واردات مواد غذایی خودش به نوعی یک ابزار فشار درست میکنه. شاید آمریکایی ها فکر نمیکردن که چینی ها بتونن از زیر فشار تعرفه‌ای خارج بشن و بدل های قدرتمندی به آمریکایی ها بزنن که اونها رو دچار چالش کنن و مجبور بشن که به خیلی از بخش های اونا یارانه بدن و یا حالا کمک های مخفی بهشون پرداخت کنن. درسته، به هر حال چین و روسیه در یک زمین دارن بازی میکنن و اصولا هم هر دوتا مکمل هم هستن در مقابل سیاست های آمریکا، چون قاعدتا با اروپا نمیتونه روسیه روابط خوبی داشته باشه، ولی چین یک بازار بزرگ ارزشمند بسیار جذاب برای روس ها شده و میبینیم که الان روبل روسیه چندان بعد از این مدت طولانی جنگ تضعیف نشده. در مقابل میبینیم که دلار آمریکا در مقابل طلا هر روز داره سقف‌های جدیدی رو ثبت میکنه و این نشون دهنده اینه که آمریکایی‌ها در سیاست خارجی و در تولید با چالش جدی مواجه شدن. درست. و آمریکایی‌ها اروپایی‌ها رو هم با چالش مواجه کردن. الان میبینیم که نسبت بدهی به جی دی پی اکثر کشورهای اروپایی در حال افزایش است و می‌بینیم که مثلا کشور یک قدرت اقتصادی مثل فرانسه تا 117% تولید ناخالص داخلیشون بدهکار هستند.
درست. خیلی ممنونم آقای گودرزی عزیز. زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خوبی رو برای شما آرزو
می‌کنم. قربان شما.
خدا نگهدار.
و ما سخن پایانی هفته. مدیریت منابع انسانی یکی از اصول اصلی چهارگانه اقتصاد کلان است، چنانچه پاره‌ای از اقتصاددانان آن را قبل از سرمایه‌گذاری خارجی، امنیت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی توصیف می‌کنند. ادوارد لوسو، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصاد توسعه، معتقد است که از نظر اقتصاد جهان، اگر کشورها نتوانند منابع انسانی متخصص خود را حفظ کنند، نه تنها با بزرگترین تراژدی انسانی مواجه خواهند شد، بلکه تنها مصرف کننده تولیدات قدرت‌های بزرگ خواهند بود و این خود یعنی عقب افتادگی و تراژدی سرمایه. بدین ترتیب، آیا می‌دانید شما مهمترین سرمایه ما هستید؟ خداحافظ.
همیشه تو گوشم تنین این صداست، تنین این صدا با دلم آشناست، دلمو میبره تا به چشمه نور، تا به وادی عشق، تا به شهر حضور. من آلوده خاکم، دل آلوده من، دو زنجیری دنیا، دو زندونی تن، دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما، آخه با چه زبونی اینو باید بگم. وقتی فضای شهر تشنه بوی بارونه، توی پس کوچه ای خاکی آبری خسته میخونه، صدای آبر خسته میپیچه تو تن کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه، صدای آبر خسته میپیچه تو تن کوچه، میگه دل عاشق دریاست پشت ساحل نمیمونه. همیشه تو گوشم تنین این صداست، تنین این صدا با دلم آشناست، دلمو میبره تا به چشمه نور، تا به وادی عشق، تا به شهر حضور. من آلوده خاکم، دل آلوده من، دو زنجیری دنیا، دو زندونی تن، دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما، آخه با چه زبونی اینو باید بگم. بیا کوله بارت رو ببند ای دل تنها، یه شب شبی بارونی دلو بزنیم دریا، دلو بزنیم دریا.
جهش چرخزنده های صنعت کشور، تولید و تبلد یک محصول، صدای پیشرفت، نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار، شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگه.